شیطان در صدد گسستن پیوندهای الهی است. وقتی مؤمنین با هم هستند، نیروشون وقتی رو همدیگه گذاشته میشه، این قوت ایمانی اونها رو هماهنگ میکنه و همپوشی بین اینها ایجاد میکنه برای مقابله با شیطان. شیطان قدرت نفوذش توی اجتماعات مؤمنین خیلی کمه. اونجایی که مؤمنین با هم هستن و جمعند، چون همدیگه رو حمایت میکنن، این کم میاره، او بهش کمک میکنه. این میخواد در معرض وسوسه قرار بگیره، اون دیگری حمایتش میکنه. و به این ترتیب در یک جمع مؤمن متحد شیطان نمیتونه کارهای خودش رو به درستی انجام بده، اون وظیفه خودش رو خوب برسه. چی کار میکنه؟ شیطان اینها رو از هم جدا میکنه. شیطان دنبال اینه که شما رو تک گیر بیاره، تنها گیر بیاره و اون وقت ضربه خودش رو به شما بزنه. لذا اون چیزی که شیطان به شدت ازش ناراحت و عصبانی از پیوندهای عمیق و ایمانی است. و قل عبادی یقول التی هی احسن، چقدر این آیه مهمه. میفرماید ای پیامبر به بندگان من بگو با هم خوب صحبت کنید، روابط کلامیتون با هم روابط زیبا و شایسته و مطلوبی باشه. چرا؟ اون ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. آخه شیطان در صدده که بین اینها جدایی بندازه. ممکنه یه کلمه شما بگید باعث قهر شما بشه، یه حرف بیجا بزنید بین شما ایجاد گسست بکنه، بین یه خانواده جدایی میندازه. دیدید یه دفعه توی خونه که فضاش که فضای هماهنگ و بهشتی است، تبدیلش میکنه به یک فضای جهنمی. توی محیط جامعه هم همینطوره، سعی میکنه بین دیدگاه‌های مختلف، بین گروه‌های مختلف تفرقه بندازه. اصلا ایجاد تفرقه و جدایی جزء شگرت‌های جدی شیطانه و جزء اون کارهای استراتژی که شیطان به حساب میاد که باید همه حواسشون رو جمع کنن. خب نکته بعدی که ما در باره شگرت‌های شیطانی خوب هست بدانیم و بشناسیم کاری رو که شیطان انجام میده، عبارت است از استفاده از آرزوهای ما برای زمینگیر کردن ما. آرزوها یکی از مهمترین عوامل خوشبختی ما هستند، چون با آرزوهاست که ما راه میفتیم، کار میکنیم، تلاش میکنیم برای رسیدن به اونها، حرکت میکنیم. مثلا موتور حرکت انسان تو زندگیش همین آرزوها و امیدهای او هستند. شیطان در آرزوهای ما تصرف میکنه و چیزایی رو که باید جزء هدفهای دم دستی ما قرار بگیره، اینها رو جزء آرزوهای دور و دراز و بلند بالای زندگی ما قرار میده. دنیا برای ما خیلی زود تمام میشه، مگه نه؟ بنابراین آرزوهای دنیایی هم باید آرزوهای جمع و جور و سبک باشن. خب شیطان کاملا برعکس میکنه، آرزوهای دنیایی ما رو کش میده، ما رو دچار طول العمل میکنه، آرزوهای دور و دراز و حرص و طمع ما رو نسبت به دنیا با این آرزوهای دورانداز برمی انگیزه و به این ترتیب عملیات خودش رو پیش میبره. در مقابل آرزوهای آخرتی ما، آرزوهایی که برمی گرده به جان ما و به زندگی جاودانه ما، اونها رو کوتاه میکنه، کوچک میکنه. در آرزوهای ما خیلی تصرف میکنه، حواسمون رو باید از این جهت هم جمع بکنیم. ببینید شیطان یک آرایشگر فوق‌العاده متخصصه که میتونه زشت‌ترین چهره ها رو زیباترین اونها نشان بده. مثلا متخصص بزک کردنه، که در قرآن کریم هم باز از قول شیطان این نقل شده که گفته لأزینن لهم، من برای اینها زینت میدم. این زینتگری، آرایشگری و زیبا نشان دادن چیزهای زشت باز از کارهای شیطانه. شیطان متخصص بسته‌بندی های خیلی زیبا و جذاب برای زشت‌ترین و کثیف‌ترین و پلیدترین کالاهاست. تخصصش اصلا اینه که اینا رو چنان بسته‌بندی میکنه و پر جاذبه که چشم آدما رو بخره. اول چشم اونها رو جذب میکنه، سطح شخصیت اونها رو جذب میکنه، بعد دل اونها رو غافل میکنه. این هم جزء تخصصهای شیطان. رب به ما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض، ماندگار نشان دادن چیزهای فانی از تخصصهای شیطانه. دنیای فانی که پیش چشم ماست، تغییرش، تحولش، دگرگونیش، خراب شدنش، این رو مثل یه چیزی که باقی خواهد ماند به ما نشان میده و برای ما تزیین میکنه. و مهم جلوه دادن امور غیر مهم، چیزای دست چندم رو خیلی مهم میکنه، برجسته میکنه، چیزای بسیار مهم رو خیلی کم اهمیت نشان میده، چیزای خیلی سخت رو آسان نشان میده. گناه خیلی سخته ولی برای ما تزیینش میکنه، آسان نشان میده. اما چیزای خیلی آسان رو که انجام عبادات باشه، تحصیل علم و فضیلت باشه، اینها رو برای ما خیلی سخت و سنگین و امثال اینها نشان میده. پس این هم یکی دیگر از شگردهای شیطانه که باید خوب مطالعه بشه راجع بهش. نکته ششم وسوسه گری است. اصلا کلمه وسوسه که به معنای صحبت کردن آهسته در گوشیه، یواش یواش کنار گوشیه کسی که یه چیزی رو شروع میکنه به صحبت کردن و پچ پچ کردن. تعبیری که در مورد شیطان در قرآن آمده همین یوسوسو فی صدور الناس، در دلهای مردم وسوسه میکنه و آهسته آهسته میخونه، یواش یواش اونها رو تحریک میکنه، اونها رو نفس اونها رو به جنب و جوش میاره، اونها رو آماده میکنه برای مبتلا شدن به گناه و معصیت و امثال اینها. حرفای خودش رو آهسته و در گوشی و یواش یواش به اینها میگه و اینها رو تحریک میکنه و به دام میندازه. در مورد پدر بزرگمون حضرت آدم علیه السلام قرآن همین تعبیر رو داره که فوسوس الیه شیطان، شیطان پدر ما جناب آدم رو وسوسه کرد. چی گفت بهش؟ قال هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای تو رو راهنمایی کنم به اون درختی که اگر از میوهش بخوری جاودانه میشی و به سلطنتی میرسی که دیگه هیچ وقت از دستت خارج نشه؟ با اینکه قبلا خدای متعال به آدم گفته بود حواست رو جمع کن، این شیطان دشمنته، دستور ضربه زدن به تو هست، با انتخاب یک عنوان جذاب برای آدم با اون شیوهی که شیطان بلده که همون مسئله جاودانگی باشه، آدم رو وادار کرد به اون گناه خوردن از اون درخت منع شده و ممنوعه و خوب کار هم کشید به اون جایی که دیگه بقیهش رو شما میدونید. گفتند که وقتی آیه استغفار نازل شد شیطان ناله‌ای زد، اون شیطان بزرگ شیهی کشید، ناله‌ای زد که همه شیاطین جمع شدن که با بزرگ چی شده؟ چرا شما ناراحت شدی؟ چرا فریاد کشیدی؟ چه مصیبتی مگه به سر ما آمده؟ گفت کارمون دیگه به هم خورد، تمام طرحامون از دست رفت. چی شده؟ به خاطر اینکه ما تا به حال تلاش می‌کردیم آدما رو به گناه وادار کنیم، وقتی که به گناه وادار می‌شدن خب دیگه به بد خوشبختی خودشون پشت پا زده بودن، وقتی که آیه استغفار و مغفرت و توبه و این نازل شده دیگه ما اینو مبتلا به معصیت می‌کنیم، این توبه می‌کنه دوباره برمیگرده سر جای اول خودش، تمام زحمات ما برباد میره. گفتن که شیطان از بچه های خودش و از یاران خودش طلب مشورت کرد، بیاید با هم همفکری کنیم، راهی پیدا کنیم که با این مشکل مقابله کنیم. خلاصه در بین شیاطین هر کدوم یه حرفی زدن، هیچ کدوم رو نپذیرفت، تا نوبت رسید به خناس، یکی از این بچه شیطونا خناس، دست بلند کرد گفت با بزرگ من یه طرحی دارم. چیه طرح تو؟ گفت ما از این به بعد توبه رو در اونها تأخیر میندازیم. این کارو که میتونیم بکنیم، هر وقت خواست توبه کنه میگیم حالا وقت هست، گناه رو، لذت گناه رو که طرف چشیده برای ادامهش بهش میگیم حالا وقت داری برای توبه، هی اینو تأخیر میندازیم به امید فردا و فردا و فردا، اینو نگهداریش میکنیم. این میشه تسویف، صوفه صوفه گفتن و هی کار رو به آینده موکول کردن. یکیش در مورد به اصطلاح توبه است، در مورد انجام کارهای خیر و شایسته هم همین جوره. امروز میخوایم کار خوبی رو انجام بدیم، میگه حالا وقت هست و فردا، میگه اینقدر هی فردا فردا میکنیم تا وقت این شخص توی دنیا تمام بشه، دیگه نه فرصت توبه و اصلاح داشته باشه نه فرصت انجام کارهای خوب داشته باشه. وقتی که از دنیا رفته رفته اون طرف، میگه خدای منو برگردون تا من کار خوبی انجام بدم. میگه بابا این همه وقت تو دنیا بودی دیگه، حالا بریم میشه مثل قبل. اینها بخش هایی از شگرد های شیطان بود که مطرح شد و مطمئنیم که شیطان از اینکه این بحثا برای جوان ها مطرح بشه هم خیلی نگران میشه، الان خیلی به تکاپو میفته از اینکه یک چنین بصیرتی تو جوان ها پیدا بشه، تو مردم پیدا بشه، شگرد های او رو بشناسن، راه های او رو بشناسن، یادشون بیاد که یک دشمن قسم خورده نزدیک بالاخره مسلح پرتجربه با شگرد های فراوانی در صدد ضربه زدن به اوناست، خب حواسشون رو بیشتر جمع میکنن، یه خورده به خودشون میرسن. خلاصه شیطان الان از این جهت هم عصبانیه و مشورت میگیره که خلاصه برای اینکه این بصیرتی رو که پیدا شده در ماها از بین ببره و ما رو غافل کنه دیگه چه طرحی رو بریزه. از جماعت بسیار گسترده‌ای از طائفه جن شیطان استفاده میکنه برای پیشبرد کارهاش. این معناش این نیست که همه جنیان در خدمت شیطان هستند. اون طائفه هم تقسیم میشه، بعضیاشون مؤمنن، بعضیاشون کافرن، بعضی صالحن، برخی مجرمن. در خود اونها هم یک چنین تقسیماتی وجود داره. شیطان با بسیج بسیار گسترده و فنی جماعت عظیمی از جنیان کافر و مشرک و متعصب و گناهکار، لشکریان بسیار عظیمی رو سازماندهی کرده برای انجام مقاصدش و همه اونها رو هم به کار میگیره. چنانکه در خطابی که داریم در قرآن کریم به شیطان گفته میشه که در جریان گمراهی انسان هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، لشکریان خودت رو بسیج کن، سواره و پیاده همه رو بردار بیار و در انجام این دشمنی خودت هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده. البته نکته‌ای که در اون آیه کریمه هست اینه که در برابر اراده شیطان این سخن هم هست که تو به مؤمنان، به نیکان و به صالحان به آسانی دسترسی پیدا نخواهی کرد. هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، لطیفه اینجوری در ذهنش هست. در هر صورت شیطان از جنیان با این وسعت استفاده میکنه. البته اونها دارای عمرهای خیلی طولانی هستن، بنابراین کسانی که استخدام میشن در خدمت شیطان قرار میگیرن، اینها دارای تخصصهای خیلی زیاد و تجربه های بسیار طولانی در کار خودشون هستند.